أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این مسئله قربت الوثقا بود که فرمودند اگر مقدار دائره امرش بین اقل و اکثر، و می دانیم یه علم اجمالی داریم که یا کمتر از خمسه یا علم اجمالی داریم که بیشتر از خمسه، پس مقدار را نمی دانیم، مالک را هم نمی دانیم. می دانیم این مال ما مخلوط به حرام هست، ولی یه علم اجمالی کنارش داریم که هرچه باشه از خمس کمتره، مثلا یک ششمه یا یک هفتمه حرامی که داخلش هست. یا اینکه عکسش را می دانیم که هرچه باشه از خمس بیشتره، مثلا یک چهارمه یا یک سومه مال حرامی که مخلوط به این اموال ما هست. اینجا را، یعنی دو صورت را، این دو صورت را مرحوم سید ملحق کرد به همون صورت اولا. صورت اولا کدوم بود آقا؟ نه مقدار را میدانیم نه مالک را میدانیم، که باید خمس را بدهد و این مال پاک بشه. از دو صورت را سید ملحق کرد به صورت اولا که راه تطهیر مال دادن خمسش هست، و دلیلشون هم فرمودن تعبدن، این مطهر از خمس دادن در این صورت. چی آقا؟ به چه دلیل؟ تعبدن، چون روایاتی که فرمود و المال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، روایت عمار بن مروان، المال المختلط بالحرام لم یعلم صاحبه، شامل این صورت هم میشه مطلقه دیگه، شامل اون صورت میشه که اصلا ندانیم مقدار را، شامل صورتی است که مقدار را نمیدانیم ولی یه علمی داریم که مثلا کمتر از خمسه، یا یه علمی داریم که بیشتر از خمسه، شامل این دو صورت هم چی آقا؟ میشه. ولذا ایشون فرمودن این دو صورت هم ملحقه به همون صورت اولا تعبدن. ولی بعدش دو تا احتیاط مطرح میکنن. احتیاط ها را ما دیروز تفصیلش رو بیان نکردیم، حالا عرض میکنیم. دو تا احتیاط. احتیاط اولی که شون مطرح میکنن این است که این را، این خمس را ببرد پیش حاکم، یعنی در این صورته بفرمایید که پنجم و ششم دیگه، اون چهار صورت قبلی بود، این دو صورت هم اضافه میشه، دارن این دو صورت ملحق میشن به صورت اولا که میداند بیشتر از خمسه یا میداند کمتر از خمسه. این دو صورت را ایشون فرمایان که احتیاط این است که این خمسش را که بدهد ببره پیش حاکم و بگد که اینها از اون صوری هست که بالاخره چی هست آقا؟ من یه علم اجمالی کنارش دارم، و حاکم بردارد این را به عنوان مسئول المالک مصرف کنم. در حقیقت هم خمسش را داده، هم به ادله خمس عمل کرده، هم به ادله مسئول مالک عمل کرده. از در جهت مصرف این آقا چی کار کند؟ یک نوع احتیاطی به خرج بدهد، همین خمس نیاز نیست بیشتر بدهد، همین خمس ببرد، ولی ببرد به حاکم، حاکم همه این را به عنوان مسئول مالک مصرف کند، به فقرا بدهد. حالا به فقرای سید میخواد بدهد، به فقرای غیر سید میدهد، چون اون زکاتی که حرام است بر سید، اون زکات واجب از زکات معهود هست، اما دیگر صدقات نظر خیلی از بزرگان این است که هاشمی هم میتوند اونا رو بگیرد، اون صدقه حرامی که بر سادات هست اون زکات واجبه، این که از جمله زکات واجب نیست. پس بنابراین در اینجا خمسش میدهد ولی به این صورت. این یه احتیاط. احتیاط دیگر این است که نه، بالاتر از این، احتیاط بالاتر از این، اول ببرد خمسش بدهد، بعد نسبت به اون بیشتری، یعنی نسبت دوباره یه مالی بدهد که یعنی از نظر کمیت هم بیشتر داده باشد، بدهد به عنوان مسئول مالک حاکم رو مصرف کند. بس دو بار تطهیر بکند، یک راه، یک بار از راه خمس، یک بار هم از راه اون دادن زیادی. این دو تا احتیاطی است که شما مطرح میکنند، که البته دومی احتیاطش فرمایم بیشتر از احتیاط اولیه ده. چون در اولی فقط از نظر مصرفی یک کمی خصوصیت قائل شد، اما در دومی نه، علاوه بر مصرف یه پولی اضافه هم داد به حاکم. بعد کردید عبارت ایشون باز ملاحظه فرمایید، و ان کان الاحوت، ایشون فرمودن یکفی اخراج الخمس فانه مطهر للمال تعبدا. همین در این دو صورتی که علم اجمالی داره یا بیشتره یا کمتره، همین خمس شبهت کافیه، و اینه متحرون المال تعبدن. بعد میفرماین و این کان الاحوت ما اخراج الخمس، همین که داره خمس شمیده دا المصالحه مع الحاکم الشرعی، حاکم شرعی یعنی مجتهد جامع شرایط. بله ایزن علاوه بر این که خمس شمیده باشه یه مصالحه بکند، به ما یرتفع و بهی یقین شغل و اجراء حکم مسئول المالک علیه و اجراء حکم مسئول المالک علیه. پس یه مصالحه کنار این خمس انجام بدهد، یاد که حالا نمیدونیم بیشتره کمتره، شما این خمس را بپذیر به حاکم شهر و این هم در همون مصرف مسئول المالک مصرف بشهد. چون در مانع نفی دوتا احتمال بیشتر که نیست. اگر قائل بشیم که ادله خمس اینجا را میگیرد، باید خمس شو بدهد. اگر بگیم ادله خمس اینجا را نمیگیرد، باید چی کار کند؟ باید صدقه بدهد، از طرف مالک باید صدقه بدهد، اون قدر متیقن را، اقل را باید صدقه بدهد به عنوان مسئول مالک. پس این آقا دوتا کار را همزمان انجام میدهد، خمس شو میدهد، بیشتر نمیدهد، مصالحه میکنه با حاکم شهر، به مجتهدی که به اصلاح ولی غائب هست، حالا مسئول مالک دیگه، مالک نیست الان، ولی غائب هست، ولی اون شخصی هست که مسئول هست، بهش باش مصالحه میکنه، بگه حالا بیشتر بود کمتر بود، شما خمس بپذیر، این را مصرف کن. داد فرمودید هم به ادله خمس عمل کرده و هم به ادله مسئول مالک، هر کدوم باشه عمل کرده. یه راه احتیاط میفرمایند که وکذا فی صورت العلم الاجمالی به کونی انقص من الخمس، اونجا که علم اجمالی داره که هر چی باشه از خمس کمتره، یا یک ششمه مال حرام یا یک هفتمه، اینجا هم باز همینه، وظیفه‌اش دادن خمسه، ولی احتیاط این است که در حین ادای خمس با حاکم شهر یه مصالحه انجام بدهد. خب و می فرماین و احوت من ذالک، احتیاط دوم، احتیاط مستحب دوم، المصالحه معه بعد اخراج الخمس، اون حین اخراج خمس بود، این بعد اخراج خمس، این احتیاط اول خمس شو بده، خمس همون مصارف خاصه است که میده، بعد میرد پیش حاکم شهر یه پول دیگری میده مصالحه بکنه. و احوت من ذالک المصالحه معه بعد اخراج الخمس، وقت چگونه مصالحه کند؟ به ما یحصل معه الیقین به عدم زیاده، یه مقدار پول میداد که دیگه یقین پیدا میکند که بیشتر از این بر عهده من نیست. از فرمودید بس دو تا احتیاط مستحبی همیشون مطرح کردن. خب ما عرض کردیم که نظر مرحوم سید در اینجا مورد مناقشه قرار گرفته و این قابل پذیرش نیست. چرا قابل پذیرش نیست؟ برای اینکه روایات خمس که روایت عمار بن مروان و روایت معتبره سکونی، اینها ناظر به این صورت نیستن. نمی فرماین اون جایی که معلوم نباشد، اما معلوم نباشد نه اینکه در کنارش یه علم اجمالی داشته باشی که معلوم نباشد بگیم که تفصیلا که معلوم نیست همه ای صور را میگیرد. تفصیلا معلوم نباشد چه علم اجمالی در کنارش باشد چه علم اجمالی در کنارش نباشد، همه ای صور را بگیرد، عرض کردیم این را شامل نمیشود. چرا؟ این خلاف امتنانه، دیروز عرض کردیم خلاف امتنانه یا تضییع حق دیگران هست، ولذا اون ادله منصرف هست از این مورد، شامل این مورد نیست. مرحوم سید سبزوار رضوان الله علیه در مهذب الاحکام تعبیر جالبتری دارن، تعبیر علمی تری دارن. می فرماین که درست فرمود ول مال المختلط بالحرام لا یعرف صاحبه. اطلاق دیگه، ما الان بحث مطلق را خوندیم که باید به اطلاق عمل کرد، اطلاق متبع است، ولی می فرماین ما اون در اون بحث گفته شده که اطلاق ممکنه از یه جهت باشه، از جهت دیگر اطلاق نباشه، و اینجا اطلاق از این بود، از این جهت اطلاق ثابت نشده. از این حیث هم اطلاق باشد، از این حیث اطلاق ثابت نشده. عبارت من مرحوم سید سبزوار را بخونم: مطهریت الخمس تعبدن، خمس بیاد مطهر باشد، انما تکون فی ما هو المتفاهم من الدلیل، که اون جاییست که واقعا علم اجمالی هم کنارش نیست، اصلا نمیدونه چقدره. و هی الجهالت المطلقه المستقره فی مقدار المال و المالک ایند دف، نه مقدار را میدوند نه بفرمایید مالک را میشناسه. خب و اما مع العلم بزیاده و نقیصه، اما من یه علم اجمالی دارم که از خمس بیشتره، یه علم اجمالی دارم که از خمس کمتره، اینجاها را با اطلاق بخوام درست کنم، فشک فی شمول دلیل لهما، همین که شک میکنم که این اطلاق شامل اینجا هست یا نیست، یک فی عدم شمول، همین شک کافی است که بگیم شامل نیست. چرا؟ برای اینکه همین عرض کردم اطلاقش از این حیث، از این حیث هم در مقام بیان هست، گفتیم در مقام بیان بودن ممکنه از یه جهت باشه، از جهت دیگه در مقام بیان نباشن، ولذا نمیشه با مقدمات حکمت شما جلو بیایید و بگید که اطلاق در اینجا شکل گرفته. این عبارتشون: فیکون المرجع قاعدت و سلطنت الناس علا اموالهم فی صورت الاولا، در اونجایی که کمتره، در اونجایی که کمتره شارع بخواد به من بگد که نه بیا خمس شو بده، حالا که برای علم اجمالی دارم که کمتر از خمسه، اینجا من شک میکنم این ادله خمس اینجا را بگیرد، پس باید رجوع کنیم به کدوم دلیل؟ الناس مسلطون علی اموالهم، مال من چرا بدم به دیگری؟ فرمودید و قاعدت الاشتغال فی الثانیه، در اونجایی که علم اجمالی دارم چی؟ بیشتره، اونجا هم قاعده اشتغال میگه که شما ذمت مشغول شده به بیشتر از خمس، باید فراغ ذمه پیدا بکنی. پس اگر ادله خمس می آمد ما را از تحت این دوتا اصل، از دوتا قاعده خارج می کرد. در طرف نقیصه کدوم دلیل داشتیم؟ قاعده الناس مسلطون علی اموالهم. در طرف زیاده کدوم قاعده را داشتیم؟ اشتغال یقینی، فراغ یقینی می خواد. اگر ادله خمس اطلاقش شکل می گرفت ما را از تحت این دوتا قاعده خارج می کرد، خمس شد بده راحت شد، ولی فرض این است که اطلاق ادله خمس ثابت نشده اینجا. در فرمودی خب بعدشو می فرماین که ولم یثبت اطلاق دلیل کفایت تخمیز، ثابت نشده اون اطلاق، و وروده فی مقام البیان من کل جهتین، بگیم از هر جهت در مقام بیانه، حتی یکون حاکمن علی القاعدتین، تا ما را از اون دوتا قاعده خارج کنند. بعد فرمودی پس بنابراین ایشون می فرماین اینجا همون داخل بحث اطلاقات مسهول المالک، در مسهول المالک همون مقداری که یقین داره میدهد، بقیه را دیگه نیاز نیست بدهد. در طرف کمتر کمتر میدهد، در طرف بیشتر بعد اون بیشتری را بدهد، نه اینکه اکتفا بکند به خمس. این بیان ایشون در این جهت، این بیان را خوندم برای اینکه همین تطبیقی بود برای اون بحث اطلاق و تقیید، که اینجا نفرماید صاحب عروه تمسک کرده به اطلاق دلیل. عرض میکنیم که اطلاق چه شکل میگیرد؟ اونجایی که مقدمات حکمت جاری باشد. یکی از مقدمات حکمت چی هست؟ در مقام بیان باشه. اینجا در مقام بیان از این حیث هم باشد. آقا مسهول بود کافیه. مسهول از هر حیثی، یعنی به هر شکلی، مسهول به هر شکلی، حتی در صورتی که مسهول باشد و علم اجمالی داشته باشید. آیا از این جهت که شامل علم اجمالی و شامل غیر صورت علم اجمالی، هر دو رو هم میخواد با این قیدش، با این بیانش هر دو رو هم بگیرد، این بحث ثابت نشده که از این حیث در مقام بیانه. و تا ثابت نشود که از این حیث در مقام بیان هست، اطلاق از این حیث شکل نمیگیرد. دست کردید؟ بله، اصل این است که متکلم در مقام بیانه، اما لازم نیست که از هر حیثی در مقام بیان باشد، از یه حیثی در مقام بیان باشد کافیه. حالا فرض فرمایید که اون مال حرام که مخلوطه، هر حرامی باشد، بله از اون جهت در مقام بیانه، ولی بله نمیگیم که حالا حرامش چه نوع حرامی باشد. اما از این حیث هم که بله بفرمایید که علم ندارم به انواع علم ندارم، که یکی از اون موارد این است که علم اجمالی دارم، خب اونم شامل بشود، این فرمایید از این جهت در مقام بیان نیست. تا کردید؟ خب حالا پس بنابراین نظر ما در این صورت چی هست؟ در این صورت ششم، به حساب پنجم و ششم، که یا علم اجمالی دارم که اون مال حرام کمتر از خمسه، هر چی باشد کمتر از خمسه، یا علم اجمالی دارم که هر چی باشه بیشتر از خمسه. اینجا باید چیکار کنی؟ نظر سید این بود که همون خمس رو بدهد مطهرون تعبدن. ما باید چی عرض کنیم؟ ما عرض میکنیم، رجوع میکنیم به ادله مسهول المالک. ادله خمس اینجا را نمیگیره. مسهول المالکی که به اصطلاح هست در مال حرام در دست انسان، باید چی کار کند؟ باید اون مقداری که علم دارد بل باید بدهد، و مصرفش هم مصرف مسهول مالک هست که به فقرا میرسد. دست فرمودید؟ پس ما اینجا خصوصیت از باب تخمیس اینجا قائل نمیشیم. قول سید را نتوانستیم ادلش را تمام کنیم. این راضی به این مسئله. مسئله بعدی میفرماین که لا فرق فی کفایت اخراج الخمس فی حلیت البقیه فی صورت الجهل بالمقدار والمالک بین ان یعلم اجمالا. نه اینو خوندیم دیگه. مسئله بعدی، مسئله الثلاثون، مسئله سیوم، مسئلتون اذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه به اینه لکن علم فی عدد محصور. این میشه صورت چندم؟ صورت هفتم میشه دیگه. چهار صورت قبلی، دو صورت هم که در مسئله 29 خوندیم، الان صورت هفتم رو میخونیم. صورت هفتم کجاست؟ اونجایی که شما مقدار مال حرام رو نمیدانید، صاحبش هم نمیشناسید، ولی میدانید که صاحبش داخل این چهار نفره، یکی از این چهار نفره، معلوم است فی عدد محصور، یکی از این چهار نفر مالک مقداری از مال من هست، مثلا از یکی از این چهار نفر من برداشتم این را، نمیدونم از کی برداشته. دست برمودیم. خب اینجا باید چیکار کنم؟ اونجایی که میداند فی عدد محصور، مرحوم سید اینجا چهار احتمال ذکر میکنه. در فرمودید چهار احتمال، قبل از اینکه فتوا بدن چهار احتمال را مطرح میکنن. یک احتمال این است که باید به هر چهار نفر که میدانید مال هر کدوم میدانید در اموالت مثلا 100 میلیونه 40 میلیونش مثلا یه مقدارش 40 میلیونه 70 میلیون یه مقدارش مال دیگریه. خب اینجا ولی صاحبش کیه؟ صاحبش ها میدونه یکی از این چهار نفره. حکم احتمال اولی که شما میفرمایید این است که به هر چهار نفر باید همون مقداری که مثلا احتمال میده باید بدی، اون 40 میلیون را به چهار نفر بدی، ممکنه از اصل سرمایهش هم بره بالا، یعنی کل سرمایه دستش فرض کنید که 100 میلیونه، این باید به هر چهار نفر 40 میلیون بده. دقت کردید؟ این احتمال اول. دلیلش چیه آقای بسیاری؟ دلیلش این است که این علم به تکلیف داره، شک در علم به مکلف به که دارد، علم اجمالی دارد دیگه، اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد، میداند که الان زمه من به یک از این چهار نفر مشغوله. حالا شما چهار نفر بفرمایید، پنج نفر، شش نفر، اونجایی که محصور هستن، علم اجمالی مختزاش این است که شما باید بعد فرمودید چون تکلیف را دارید، شکی در مکلف و بهه، باید احتیاط بکنید. میدانید که مثلا یکی از این ظرف ها نجس است، پنج تا ظرف باید از همش اجتناب بکنید. بعد کردید میدانید یا ظهر واجبه یا جمعه باید هر دو تا رو انجام بدید. همیشه همینطور، یه در شکی در مکلف و بهه باید چیکار کرد؟ باید احتیاط کرد، چون علم اجمالی دارید دیگه. اینجا رو هم احتمال اول این است که شما باید احتیاط بکنید. خب می عبارتشون رو میخونیم. اذا علم قدر المال، مقدار مال رو میدانیم، ولم یعلم صاحبه، میدانیم که 40 میلیون از 100 میلیون مال دیگری هست اما صاحبش رو نمیدانیم. بعد فرمودید بله به عینه، لکن علم فی عدد محسوم. بعد کردید کدوم صورت رو میگن؟ یه شخص یه سرمایه‌ای دارد، میداند که یه مبلغ مشخصی از اون مثلا 60 میلیونش 70 میلیونش مال دیگری است، صاحبش کیه نمیدانه، ولی میدانم یکی از این چهار نفر پنج نفر مالک این پول هستن، اینا چیکار کنه؟ لکن علم فی عدد محصور ففی وجوب تخلص من الجمیع، باید تخلص کند از جمیع به ارضا، ولو به ارضائهم به ای وجه کان، همه رو باید بره راضی بکنه، تک تک راضی کنه. حالا راضی شدن به کمتر کمتر، راضی نشون باید همون 40 میلیون رو به همه بده. این احتمال اول. او وجوب اجرای حکم مجهول المالک علیه، یا حکم مجهول المالک رو بر این جاری بکنی که بگیم آقا اینجا باید صدقه داده بشه دیگه، به این آقایان کاری نداری، خداحافظ، همون صدقه بدید. نظر فرمودید چون نمیدانم صاحبش که نمیشناسم. او استخراج المالک بالقرعه، احتمال سوم چی است آقا؟ قرعه بیاندازیم، این چهار نفر اسمشو مینویسم، بعد قرعه میاندازیم، اسم هر کدوم درآمد همون را، همون 40 میلیون بهشون میدی. او توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویه، یا اینکه همین مبلغ 40 میلیون را بین اینها تقسیم میکنیم بالسویه، یعنی قاعده همون چی بود؟ عدل انصاف دیگه، قاعده عدل انصاف، تقسیم میکنیم بین همشون، به هر کدوم 10 میلیون میدیم. آقا میگیم که دیگه ما نمیشناسیم چیکار کنیم. خب بس بنابراین هر چهار نفرم مدعی هستن، یا هیچ کدوم حرفی نمیزنن، یا هر چهار نفر مدعی هستن، خب ما چیکار میکنیم آقا؟ باید اینا تقسیم کنیم، به توزیع بکنیم به همه. خب وجوها، چهار تا وجه هست در اینجا. اقواها، اقوای این وجوه الاخیر، اخیری است. اخیر کدوم بود آقای؟ توزیع بکنه به همه بده، در فرمودی همون قاعده عدل انصاف. بله. و کذا اذا لم یعلم قدر المال و علم صاحبه فی عدد المحصور، همچنین اونجایی که مقدار مال را نمیدانیم ولی میدانیم که صاحبش اگر هر کی باشه یکی از این چهار نفره. در این صورت قبلی اونجایی بود مقدار مال را میدانستیم. صورت بعد این است که مقدار مال هم نمیدونیم، میدانیم یه مقداری از مال ما مال یکی از این چهار نفره، مثلا یا 40 میلیونش یا 70 میلیونش، حداقل حد اکثر داره، نمیدونیم چی مقدارش. فرمودید خب اینجا هم میفرماین که اون اگر ید داره طبق قاعده یدی قبلا گذشت اقل را میگیرد، ولی در اقل همین چهار احتمال میاد، همین اقل را میگیرد و اقل چطور چکار کند با این اقل، همون چهار تا احتمال میاد، یا اون اقل را به هر چهار نفر بدهد. دست فرمودید یا اینکه به عنوان مسئول مالک بدهد، صدقه بدهد، اصلا به اینا کار نداشته باشد، یا قرعه بیاندازد اون عقل را در حین دادن عقل، یا اینکه توضیح بکند اون عقل را بین این چهار نفر. پس بنابراین صورت هفتم و هشتم اینجا مطرح شد. هفتم اونجایی بود که مقدار معلوم، صاحبانشون محصور هستن. صورت هشتم اونجاییست که مقدارم معلوم نیست، حد اقل حد اکثر داره، صاحبانشون البته محصور هستن. اینجا چهار احتمالشون ذکر فرموده. احتمال اول دلیلش چی بود؟ آقای اسکر دلیلش چی بود؟ قاعده اشتغال بود دیگه، همه را راضی بکنه، باید اشتغال یقینی و راحت یقینی میخواه. بر این وجه آقای خویی مشک کرده، گفته وظیفه این آقا جزا طبق قاعده وظیفش چی است؟ در اطراف علم جمالی باید چکار کرد؟ احتیاط کرد یا نه؟ باید احتیاط در دیگه، شبهه بدوی ها که نیست، اطراف علمی جمالیه باید احتیاط بکنن. برای این بیانیشون اشکالات متعدد شده. یک اشکال این است که آقا اجماع هست در بین فقها ها که در اموال احتیاط نمیشه و الا این به اصطلاح باید یه جایی که شک کرد باید همه را دیگه اموالش را بیشتر از اموالش هم برد در بیارد به این افراد بدهد دیگه. حالا فرض کن که به این چهار نفر نبود، به این 8 نفر بود، دست کردید. دست بنابراین این که انه یه نوع شبه اجماعی هست که در مواردی که یا اطراف متعددن یا اموال، نمیدونم حالا این فرش مال دیگریه یا اون فرش مال دیگریه یا اون ماشین مال دیگریه، خب باید هر سه تا رو به اون طرف بدهن، یا مالک ها طرف علم اجمالی هستن یا اموال طرف علم اجمالی هستن. درک کردید؟ اموال طرف اجمالی هستن. یا کسی قرض گرفته پول، حالا فرد نمیدونیم که یا این مثلی هست تا اینکه همون 100,000 تومانی که 20 سال پیش یا 40 سال پیش گرفته بود با اون میشد یه ماشین بخرد یا بیشتر از یه ماشین بخرد. اوائل انقلاب من یادم است با 3,000 تومان میشد یه پیکان خرید. خب آیا این اون به اصطلاح 100,000 تومانی که اون موقع گرفته مثلی باشد همون 100,000 تومان هم میده؟ قیمی باشد باید معادل قیمتش رو بده. پس این میدن از ذمهش مشغول شده یا به قیمت یا به مثل، باید احتیاط بکند، هم مصر را بدهد هم قیمت را. بس فرمودید بس در جمعی مواردی که یا طرف مالک ها شما علم اجمالی دارید یا در اول علم اجمالی دارید، طبق نظاره خوی باید چکار کرده ها؟ باید احتیاط کرد، اشتغال یقینی باید. خب جوابشون اولین اشکالی که بر فرمایشون هست چی هست؟ اجماع هست که ان بین علما که در موارد اموال چنین احتیاط لازم نیست. در اموال باید وظیفش عمل بکنه، نه اینکه بیاد همه احتمالات را، ولو اطراف علم اجمالی هست، ولی چنین احتیاطی، بله اگر چند تا اینا هست اونجا احتیاط واجبه، علم اجمالی اونجا منجزه، اما در اموال چنین احتیاط منجز نیست، چنین علم اجمالی منجز تکلیف نیست. این یه اشکال برشون. اگر چنین اجماع ثابت بشه خب فرمایشون میشه قول شاست دیگه. اشکال دومی که بر فرمایشون شده این است که آیا حامد اشکال دوم این است که گفتن آقا قاعده لازرر جلو اینا میگیرن. اگر بنا باشد این با به چند نفر همون مبلغ معلوم را بدهد، این ضرر این آقای مالک به ضرر میفته. قاعده لازرر یاد میگد که چنین حکمی تشریع نشده، چنین وجوبی بر شما تشریع نشده است. اگر بنا باشد واجبه به هر چهار نفر بدیم، این ضرره و لازرر نفی میکند حکم ضرری را. آی خویی از این اشکال دوم جواب میده. خب اجماع را که آی خویی خیلی وقتا قبول نمی کند اصلا، یا اجماع دلیل مستقلی نیست اغلب اوقات. میمانه این دلیل دوم. دلیل دوم چی بود؟ تمسک به چی؟ لازرر. از لازرر ایشون جواب میده. فرماین که چنان که شیخ انصاری هم گفته، ما هم میگیم لازرر حکم شرعی را که موجب ضرر اون را برمی‌دارد، حکم شرعی که موجب ضرر اون را برمی‌دارد، نه حکم عقلی که موجب ضرره. اینجا که عقل میگه اشتغال یقینه، براعت یقینه میخواد، این حکم عقله. عقل میگه شما تکلیفت این است که، حالا که تکلیف شرعیت این است که باید مال طرف را بدهی برای امتثال اون تکلیف، عقل میگه که باید شما احتیاط بکنی. از احتیاط این حکم عقله، نه حکم شرعه. اگر حکم شرع بود گفتم لازرر اینو برمی‌داره. آب برای انسان سرده، مثلا نمیتونه مریض بخواد استفاده کنه، میگیم لازرر وضو با این آب سرد شما که مریض هستید واجب نیست، ضروری. اما جایی که حکم عقل بود نه حکم شرع، اونجا رو لازرر برنمی‌داره. یه بیانشون مثال میزنن اگر چند تا ظرف روغن باشه، یه نجسی میدانیم افتاده در یکی از این ظرفا، خب باید از همش اشناب بکنی. شما نمیدونی بگی لازرر، حالا لازرر من بیام دیگه از این ظرفا استفاده کنم، یا از همش، یا از یکی حداقل یکی را بذارم کنار از بقیش استفاده کنم، نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون اشناب در اونجا حکم عقله. عقل میگه که شما بخوای وظیفت عمل کنی باید از همه اشناب بکنی، این حکم شعر که نیست. پس جواب آقای خوی از لازرر این است که اینجا حکم چی است؟ آقا حکم شعر نیست، حکم عقله. به نظر میرسد که این جواب ایشون قابل مناقشه است، برای اینکه بالاخره این حکم عقل هم برمیگرده با شعر. این تفکیک که شما میفرمایید یا شیخ انصاری فرموده، این تفکیک دقت عقلیه. وقتی بگن آقا شارع لازرر یعنی احکام ضرری را برداشته، احکام شرعی وزن کرده، یعنی احکام شرعی که یا خودشون ضرری است یا بقای اونها موجب یه احکامی میشود عقلا که موجب ضرر میشود. اینجا حکم عقل ریشش چی بود؟ ریشش اون حکم شر بود که باید مال دیگر رو بدی به صاحبش. میگم آقا اینجا دادن مال به صاحبش اینجا برداشته شده. چرا؟ برای اینکه به دنبالش یه حکم عقلی میاد که اون حکم عقلی ضرری هست. ظاهرا این چیشون فرماین لازرر فقط باید مربوط بشود به اون جایی که خود اون حکم شرعن خودش مستلزم ضرر باشد و غیر اون را شامل نمی شود، به نظر میرسد عرفی نیست. بحث عقلیه، یعنی با دقت عقلی نفرمودن، عرفی نیست. وقتی شارع میگه لا ضرر، ما ضرر را برداشتیم، این شامل همون جاییست که مستقیما خود حکم ضرری باشد یا در پی داشته باشد ضرر را، ولو مع الواسطه، همه را برمیدارد. پس بنابراین این بیانیشون ظاهرا تام نباشد. رد فرمودید. خب دیگه ظاهرا این مطلب چون دنباله دارد، جا تتمه شا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.